ساعت 9 شب در ایران. بنیامین سطر هستم با خبرها از رادیو فردا. رهبر کره شمالی میگوید از روسیه در جنگ اوکراین حمایت کامل میکند. 4 تن در ایران به دلیل توزیع مشروب الکلی مرگبار به اعدام محکوم شدند. عفو بین الملل آزادی حمید نوری را تکان دهنده توصیف کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در جریان سفر ولادیمیر پوتین به پیونگیانگ یک توافقنامه دفاعی بین رهبران روسیه و کره شمالی امضا شد و کیم جونگ اون حمایت کامل خود از مسکو در تهاجم نظامی به اوکراین را اعلام کرد. در دیدار پوتین و کیم که روز چهارشنبه 30 خرداد انجام شد، رئیس جمهوری روسیه تحریم‌های غرب را باج‌خواهانه توصیف کرد و گفت دو کشور این تحریم‌ها را نمی‌پذیرند. ولادیمیر پوتین همچنین خواستار بازنگری تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی شد. آقای پوتین افسود امروز دو کشور با هم علیه آنچه وی سلطه طلبی و شیوه‌های نوین استعماری آمریکا و اقمارش خواند مبارزه می‌کنند. این دو کشور از زمان تأسیس کره شمالی پس از جنگ جهانی دوم متحد یکدیگر شدند و این اتحاد و دوستی از زمان تهاجم روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022 که سبب انزوای مسکو در عرصه جهانی شد بیشتر هم شده است. به گفته رئیس دادگستری استان البرز، 4 تن در پرونده سال گذشته مرتبط با توزیع مشروب الکلی مرگبار در کرج به اعدام محکوم شدند. حسین فاضلی هریکندی رئیس دادگستری البرز که سال گذشته کشته شده های این اتفاق را 14 تن اعلام کرده بود، چهارشنبه 30 خرداد گفت که به دلیل نوشیدن مشروب الکلی مرگبار در مجموع 17 نفر جان باختند و 191 تن هم مصدوم شدند. او با اشاره به اینکه در این پرونده 11 تن بازداشت شدند اعلام کرد برای 4 تن از آنها حکم اعدام و برای 7 تن دیگر احکام حبس صادر شده است. با توجه به ممنوعیت تولید و فروش نوشیدنی های الکلی در ایران و در نبود محصولات سالم و استاندارد در بازار، شماری از مردم انواع غیر استاندارد این نوشیدنی ها را مصرف می کنند. در این باره هر از گاهی خبرهای مرتبط به مرگ و مسمومیت و از دست دادن بینایی مصرف کننده ها هم خبرساز می شود. سازمان عفو بین الملل اقدام دولت سوئد در آزاد کردن حمید نوری از مسئولان پیشین زندان گوهردشت کرج را تکان دهنده و ضربه حیرت آور برای خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 به خصوص سال 67 توصیف کرد. این سازمان در بیانیه‌ای که 3 شنبه منتشر شد همچنین یادآور شد که پیش از این هشدار داده بود شهروندان سوئدی در ایران تنها با هدف مبادله با حمید نوری به گروگان گرفته شدند. روز 3 شنبه همچنین یک پیام صوتی از احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی زندانی در زندان اوین منتشر شد که در آن آقای جلالی از نخست وزیر سوئد انتقاد می‌کند که چرا او را بی‌پناه در خطر اعدام رها کرده. حمید نوری که آبان 98 در سوئد بازداشت و سپس به حبس ابد محکوم شده بود، شنبه همین هفته با 2 شهروند سوئدی زندانی در ایران مبادله و به تهران بازگشت. اما امسال و امروز 15 سالگرد کشته شدن ندا آقا سلطان، یکی از معترضان پس از انتخابات 10 ریاست جمهوری در ایران در سال 88 بود. او که در 26 سالگی و در 30 خرداد 88 در حوالی خیابان کارگر شمالی تهران با گلوله یک مأمور کشته شد. انتشار فیلم لحظه های کشته شدنش بازتاب فراوانی در رسانه های جهان داشت. نگاهی کردم به چگونگی جان باختن ندا آقا سلطان در سالگرد کشته شدن او. ندا نترس، ندا بمون. 15 سال قبل و پیش از آن که جامعه ایران رخدادهایی چون اعتراضهای خونبار دیماه 1396، آبان خونین 98 و سرکوب اعتراضهای زن زندگی آزادی را در سال 1401 تجربه کند، زن جوانی در یکی از کوچه های اطراف خیابان امیرآباد تهران با گلوله یک مأمور حکومت بر زمین افتاد و صورت خونآلودش نام او را در تاریخ معاصر ایران ثبت کرد. ندا آقا سلطان. درست عصر 30 خرداد 1388 و یک روز پس از آن که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری آن سال را به برخورد جدی تهدید کند، زن جوانی که گفته شد از کلاس موسیقی به خیابان آمده بود تا با معترضان همراه شود، پس از هجوم ماموران لباس شخصی و ماموران یگان ویژه ضد شورش نیروی انتظامی با گلوله بر زمین افتاد. آرش حجازی نویسنده و مترجم به عنوان شاهد عینی بعدها و پس از خروج از ایران گفت که مردی با لباس شخصی را دیده که پس از جان باختن ندا به چنگ مردم و معترضان افتاده و فریاد می‌کشیده که نمی‌خواستم بکشمش. نام آن مرد البته عباس کارگر جاوید بود که یک سال پس از کشته شدن ندا آقا سلطان به دادگاه فراخوانده شد، اما به گفته محمد آقا سلطان برادر ندا آقا سلطان در دادگاه به قتل ندا با شلیک گلوله اعتراف نکرد، اما خانواده او را تهدید کرد. در نهایت هم روشن نشد که عباس کارگر جاوید چه سرنوشتی داشته است. این در حالی بود که هم پیش از دادگاه و هم پس از آن برخی مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حکومت سناریوهای مختلفی را برای آنکه حکومت را از مسئولیت کشته شدن ندا آقا سلطان تبرئه کنند طراحی و بیان کردند. حالا و 15 سال پس از جان باختن ندا آقا سلطان، محمد برادرش در متن کوتاهی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که چهره تو فقط با دیدن عکس‌هایت به یادم می آید. روزی نبوده که به یادت نباشم یا صدایت در گوشم نباشد.
گزارشی بود درباره جان باختن ندا آقا سلطان، یکی از معترضان جوان سال 1388 و در جریان اعتراض‌های اون سال که البته تعداد دیگری از جوان‌های معترض هم در اون سال کشته شدند. اما اینجا به سراغ شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا میریم تا از نظرات شما مطلع بشیم.
من بعید میدونم نه آقای پزشکیان نه هر کس دیگه‌ای بتونه جلب بکنه نظر مردم رو بعد از اون افتضاحاتی که در مورد رؤسای جمهور قبلی اتفاق افتاد و همه ما دیدیم که کارگزاری بیش نبودن. همه رؤسای جمهور تا الان چیزی به جز عروسک خیمه شب بازی علی خامنه‌ای نیستن و این خنده‌داره اگه واقعا مردم بخوان برن دوباره رأی بدن.
این 6 نفری که از فیلتر شورای نگهبان عبور کردن و به عنوان منتخب ریاست جمهوری هستن، مطمئناً جزء مفسدین اقتصادی هستن. در زمانی که دم از اقتصاد مقاومتی میزنه این حکومت و این نظام، یکی مثل قالیباف که الان منتخب ریاست جمهوری است، برای خرید سیسمونی به ترکیه میرن. آیا اینا میتونن برای این مملکت دلسوز باشن؟ من رأی نمیدهم و امیدوارم که مردم ایران در این سیرک نمایشی شرکت نکنن.
لعنت به این حاکمیت کثیف جمهوری اسلامی که این جوانای مملکت ما را شکنجه میکنه و دیگه دزدی ها و اختلاس سیستماتیکی که تو این حکومت وجود داره و هر روز هر هفته یه دزدی بزرگی توی مملکت اتفاق میفته و هزاران اختلاسی که ما حتی خبر ازش نداریم و صداش در نمیاد یا تو روزنامه ها اینا پخش نمیشه، در سکوت قرار. مردم ایران آگاهند و این ناجوان مردان هنوزه با اینکه کوس رسواییشون تمام عالم رو گرفته، بازم دست بر نمیدارن از این بیشرافتی. امیدوارم که مردم ایران این حکومت رو سرنگون کنن و روز خوشی رو ببینن، با اینکه روزهای سختی در پیش خواهیم داشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
اما پس از شنیدن دیدگاه‌های شما مخاطبان رادیو فردا درباره موضوعات روز به خصوص انتخابات پیش رو به سراغ یک گزارش می‌ریم. اختلاف‌ها بین دولت‌های اسرائیل و آمریکا باز هم شدت پیدا کرده و انتشار یک ویدیو از بنیامین نتانیاهو در انتقاد از کاخ سفید سبب شده تا واشنگتن در واکنش یک نشست اطلاعاتی دست بالا میان دو طرف رو لغو کنه. سعید جعفری گزارش می‌ده.
اختلافات در روابط میان دولت آمریکا و بنیامین نتانیاهو هر روز بیشتر می شود. نشریه اکسیوس خبر داده کاخ سفید یک نشست اطلاعاتی سطح بالا بین اسرائیل و ایالات متحده را لغو کرده است. تصمیمی که بعد از انتشار یک ویدیو از سوی بنیامین نتانیاهو اتخاذ می شود. ویدیویی که در آن نخست وزیر اسرائیل این گونه از دولت آمریکا انتقاد می کند.
وقتی آنتونی بلینکن اخیراً اینجا در اسرائیل بود، ما گفتگوی صریحی با یکدیگر داشتیم. من به او گفتم که عمیقاً از حمایت ایالات متحده از اسرائیل از آغاز جنگ قدردانی می‌کنم. اما یک چیز دیگه هم گفتم. من گفتم که غیر قابل تصور است که در چند ماه گذشته دولت آمریکا ارسال اسلحه و مهمات به اسرائیل را دریغ کرده. اسرائیل نزدیکترین متحد آمریکا برای جان خود علیه ایران و دیگر دشمنان مشترک با ایالات متحده می‌جنگد. بلینکن به من اطمینان داد که دولت آمریکا شبانه روز برای رفع این تنگناها تلاش می‌کنه. من واقعاً امیدوارم که این طور باشه و بایدم این طور باشه. در طول جنگ جهانی دوم چرچیل به ایالات متحده گفت ابزار رو به ما بدید ما کار رو انجام خواهیم داد. و من میگم ابزار رو به ما بدید تا کار رو خیلی سریع‌تر تمام کنیم.
یک مقام آمریکایی و یک مقام اسرائیلی به نشریه اکسیوس گفتند مشاوران ارشد جو بایدن از انتشار این ویدیو خشمگین شده و این نارضایتی در دیدار چند ساعته آموس هوکشتاین دستیار ارشد جو بایدن با نخست وزیر اسرائیل در میان گذاشته شده است. علاوه بر آن مقام‌های آمریکایی به صورت عمومی هم به آن ویدیو واکنش نشان دادند و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور در حاشیه نشست خبری با دبیر کل ناتو در پاسخ به پرسشی به صورت تلویحی جواب نتانیاهو را داد.
من در مورد آنچه در گفتگوهای دیپلماتیک گفتیم صحبت نمی کنم. من فقط می توانم دوباره تکرار کنم که ما متعهد هستیم اسرائیل به هر آنچه که برای دفاع از خود در برابر هر گونه تهدید نیاز دارد دسترسی داشته باشد. در این رابطه یک مورد بمب‌های 2000 پوندی بود که رئیس جمهور بایدن با صراحت در مورد نگرانی‌های ما در خصوص استفاده از آنها در مناطق پرجمعیت صحبت کرده. بسیاری از محموله‌هایی که در حال ارسال برای اسرائیل هستند، بعضاً سال‌ها قبل سفارش داده شده‌اند و چیزهایی هم که امروز اسرائیل می‌خواهد ممکن است سال‌ها طول بکشد تا به دست آنها برسد. این ماهیت روشی است که ما استفاده می‌کنیم و رسیدن آن به دست آنها زمانبر است. به استثنای آن سیستم خاصی که بارها در مورد آن به صورت عمومی صحبت کرده ایم.
اشاره بلینکن به آن مورد خاص توقف ارسال محموله‌ای شامل 1800 بمب 2000 پوندی و 1700 بمب 500 پوندی است که در ماه فوریه صورت گرفت. مقام‌های آمریکایی با استناد به اینکه اسرائیل به نگرانی‌های واشنگتن در خصوص نیازهای بشردوستانه غیرنظامیان در رفح رسیدگی نکرده، تصمیم گرفتند ارسال این محموله بمب را به اسرائیل متوقف کنند. بمب‌هایی که با توجه به ویژگی‌های آنها می‌توانست در مناطق متراکم شهری مانند رفح و جنوب نوار غزه تلفات بسیار بالایی به همراه داشته باشد. قرار بود گروه مشورتی راهبردی اسرائیل و آمریکا روز پنجشنبه جلسه‌ای با یکدیگر برگزار و در آن اطلاعات جدید از مدلسازی کامپیوتری دانشمندان هسته‌ای ایران برای پژوهش و توسعه تسلیحات هسته‌ای را بررسی کنند. نشستی که حالا با تصمیم واشنگتن لغو شده و دامنه اختلافات میان دولت بایدن و نتانیاهو گسترده‌تر هم می‌شود. در حالی که بایدن انتظار دارد جنگ در غزه هرچه سریع‌تر به پایان برسد، نخست وزیر اسرائیل رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کند. سیاستی که می‌تواند به سود متحد قدیمی نتانیاهو یعنی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه سال جاری تمام شود. اما اوضاع در داخل اسرائیل هم چندان برای نتانیاهو پایدار نیست و انتقادات حتی در میان متحدینش از عملکرد دولت در جریان جنگ در نوار غزه در حال بالا گرفتن است و بسیاری در اسرائیل او را مقصر شدتگیری اختلافات با کاخ سفید می دانند. تنش‌های داخلی که ممکن است باعث شود عمر دولت نتانیاهو حتی پیش از انتخابات آبان ماه در آمریکا به سر برسد.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره اختلاف نظر بین دولت‌های اسرائیل و ایالات متحده درباره شرایط منطقه و به خصوص جنگ غزه. اما در اینجا به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی با خبرهای تازه‌تر و بیشتر باز خواهیم گشت.